بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب البکاله، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على آبائهم أجمعين، اللهم صل على محمد. ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحا ولو بالتعميم، كاصنع ما شئت، أو فحوا كاتساء متعلقها بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه، كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد، فمثله عجزه عن مباشرته وإن لم يكن متسعا مع علم الموكل به، وترفع الوكيل أما وكل فيه عادة. یکی از مسائل وکالت این است که اگر کسی وکیل شد در انجام یک عملی، آیا میتوند خود وکیل بگیرد؟ کسی را وکیل کردن عقد نکاح بکنه، یکی دیگر را وکیل میکنه. وکیلش کردن صیغه طلاق اجرا کند، یکی دیگر را وکیل کردن که یک خانه بخرد، یکی دیگر یه منگاهی دیگر را وکیلش میکنه، مثلا این به اون وارد یا بفروشد. آیا وکیل میتوند وکیل بگیرد یا نه؟ می فهمان به حسب قاعده کلیه وکیل حق نداره وکیل بگیرد، مگر دو سه جا که استثناء کردن. یکی خود موکل تصریح کند که تو وکیل هم بگیری عیب نداره. مثلا گاه وقتا که چیزه مثلا تعمیم میدن، یعنی میگه تو وکیلی که وکیل بگیری در مقام اجرا صیغه، میگد انکه تو موکلت موکلی، مثلا اینجوری، یعنی اون زنی که موکل مرا وکیل کرد، این در جایش که واسطه خورده باشد، یعنی اون رفته از اون زن اجازه گرفته، اون میاد به شما اجازه میده. شما وقتی که میخواد اجرا صیغه کنی نگوید انکه تو موکلتی، بگید انکه تو موکلت موکلی، مثلا من موکل که رسول آقام. این چون تصریح کرده است که نوع عقدهای عروسی که خونده میشه، داییش، عموش، درادرش میره عرض میگیرد از اون دختره، اون میاد یکی دیگر را وکیل میگیرد، این میشه موکلت موکلی، یعنی در مقام اجرا صیغه یه واسطه میخوره. اگر تصریح بکند به توکیل عیب نداره. تصریح دو جور میشه، یه دفعه است که به صراحه میگوید که تو وکیلی که وکیل بگیری، یه دفعه اسمی اختیار با توه، هر کار میخوای بکن، اینجوری اختیار، اصنع معاشرت، ایشون مثال میدونه، اصنع معاشرت یعنی هر کار میخوای بکن. یکی از کارهاش نیست که میخواد وکیل بگیره، این اصنع معاشرت شامل وکیل گرفتن هم میشه. این یک صورت است که وکیل میتواند وکیل بگیره. صورت دومش این است که به حسب فحوا، یعنی به مفهوم موافقت و طریق اولویت، اصطلاحاً فحوای رو میگن، ولیکن اینجا مفهوم موافقت مقصود نیست، مقصود اون مفهوم کلام. مثلا یک کسی را وکیل میکنن در کارهای مختلفی که در اماکن مختلفه هست، که از خارج معلوم است که این یک نفر این کارهای متعدد را در اماکن متباعده که فاصله دارن از هم دیگر، تنها به مباشره نمیدونه انجام بده، معذاله که اینا وکیل کرده. خب این معلومه که قرینه همراهش هست که این وکیل میتونه وکیل بگه. ایشون مثال میزنن مثل زراعت در اماکن متباعده، میگه یک سم مثلا آب در علی آباد داریم، یک سم آب در حسن آباد، یکی حسین آباد، اینا فاصله بینشون زیاده، هر سه را وکیل کرده است که این زراعت کنه. خب این معلومه که یک نفر به هر سجا نمیتواند برسد، اون مقداری که بلی مباشره است که خودش بقیه معناش نیست که وکیل بگیره، اتساع متعلق داشته باشد، یعنی اونی که متعلق وکالت هست که در مثال ایشون زراعت باشد و سعه دارد، یعنی به اندازه ایست که معلومه که این تنهایی نمیتونه انجام. مورد سومش هم طرف و الوکیل، اما وکلفی اون کسی که وکیلش کردن به حسب موازین عرفی و مقامات متعارفهی که هر کس در حد خودش دارد، معلومه که این آدم را که وکیل کردن معناش غرض موکل بالمباشره نیست. مثلا یه آقای محترمی مشتهر جامعه شرایطی دارد میاد طرف میدون کنه، میگه اونجا میرید برای ما سیب زمینی بخواه. خب این معلومه که این مشتهر جامعه شرایط وکیل نمیکنه برد اونجا سیب زمینی بخواه، معناش نیست که بیه نفر دیگه بسپر برای ما سیب زمینی بخواه. این طرف و اشعان وکیل اما وکلفیه، یعنی اون کسی را که وکیل کردن که سیب زمینی بخره، این شانش اجل از این است که برد حالا اونجا مسیر رو نیو اچینه دو دست بگیره و بیاره بده می. این معلومه به قرینه مقامیه، یعنی قرینه حالیه، به اصطلاح قرینه حالیه هست برای این که این معنی نداره. در این سه مورد ایشون استثناء فرموده است مصنف، یکی تنسیس و دوم اتساع متعلق، سوم طرف و الوکیل اما وکلفی. می فهمان که ولا یجوز للوکیل ان یوکل الا مع الاذن صریحا، جایز نیست برای وکیل اینکه وکیل کند مگر با اذن به صراحت، ولو اون اذن به صراحتش به تعمیم باشد. یعنی اذن صریح دو جوره، یکی تخصیصه، میگه انت وکیلی فی ان یوکل توکل عنی، مثلا غیر خودت را، این به صراحت. یکی اینکه میگه تو وکیلی، هر کار دارت میخواد بکن، وقت از جمله کارها این است که میخواد وکیل بگیره، مثل اصنع ماشئته، این برای تعمیم، مثال برای تعمیمه، تخصیصش که معلومه. او فهوان، یعنی صریحا نیست، به فهوا معلوم میشه، یعنی به مفهوم کلام، که اتساع متعلقه ها، مثل سعه داشتن متعلق، اتساع باب افتعال است از وسعه مشتر، اتساع متعلقش به حیث و تدل القرائن علال اذن لهو فیه، به حیثیتی که دلالت دارد قرائن بر اذن دادن برای وکیل در اون توکیل، مثل زراعت در اماکن متباعدهی که لا تقوم، قیام پیدا نمی کند اون زراعت الا به مساعدن، کمک می خواهد. و مثلهو عجزهو ان مباشرتهی، که اینم شبیه همون فحواست، مثال دیگه ایست که عاجز از مباشرتشه، یعنی کسی ها وکیل کرده است که معلومه این قدرت و توانایی این کار ندارد، ولو اتساع ندارد، لکن این قدرت ندارد. مثل هو از یه آدمی که خودش شله میلنگه، میگه که 15 کیلو برنج خریدیم و را دوشت، مثلا وکیلی که مثلا دوشت بگیری برای اونجا بفروشی، خب این معلومه که این خودش را نمیتونه بره اون برنج 15 کیلو بار دوشش بگیره، این معلومه که این یکی دیگر را عمله بگیر، اجیر بگیر که این را دوش بگیر و خواهد بفروش. مثلا این ولی اینکه اتساع ندارد، لیکن خود این شخص عاجز از اقدام در این عمله. و مثله، یعنی مثل اتساع متعلق میموند، عجز وکیل از مباشرت اون متعلق وکالت، و این لم یکن متسقا، گرچه متسع نباشد، ما علم الموکل به، در صورتی که موکل علم به اون عجز داشته باشد، ولی علم نداشته باشد این نمیتواند وکیل بگیرد، باید بگه من نمیدونم اینجوری. و طرف و الوکیل، اینم عطف بر اون مستثناست، و طرف و الوکیل اما وکلفیه، عادتا بالا بودن و ارفع بودن وکیل از اون چی که وکیل شده است در اون به حسب عادت طرف و داره، فان توکیل او هینه ازن یدل به فحواه علال اذن لهو فیه، ما علم الموکل به طرفه، برای اینکه وکیل کردن او چنین هنگام دلالت دارد با مفهوم موافقتش بر اذن برای اون وکیل در اون توکیل، با علم موکل به طرفه وکیل از مثل همچه عملی، یعنی موکل هم بدوند که این شأنش مثلا اینجوریه، ولاگه موکلی را نمیشناسه. خب خیلی وقتا اشخاص بزرگی در یه جاهایی نمیشناسندشون، وقتی اعمال متعارفی را واگذار بولهم، اون حق نداره بگه که خب من که واقعا شأنم عجله، لکن برم وکیل بگم. میفهمان نه، در صورتی میتوند وکیل بگوید که موکلم علم به مقام و شأن این داشته باشد. ما علم الموکل به طرف این وکیل از مثل این عمل و الا، یعنی اگر موکل علم ندارد، لم یجوز، جایز نیست برای این وکیل وکیل بگیرد. لانه مستفاد من القرائن، به جهت اینکه این وکیل وکیل گرفتن مستفاد از قرائنه، یعنی از قرینه میفهمیم که قرض این موکل اولی این است که تو وکیلم بگیری. ما وقت اونجایی که جاهله قرینه در کار نیم. و مع جهل الموکل به حاله ینتفی، با جهل موکل به حال اون وکیل که طرف او دارد تنتفی بهتر بود. قرائن منتفیه، یعنی دیگه اینجا در قرینه در کار نیم. و حیث و اذن له فی توکیل، حالا اون جاهایی که از بدهد برای او در وکیل گرفتن، اون شق اول، فان صرح له بکون وکیلهی وکیلا عنه او عن الموکل لزمه حکم من وکله. حالا این کسی که معزون است به صراحه وکیل بگیرد، سه جور میشد وکیل بگیره. یک قسمش این است که اینو وکیلش میکند از طرف خودش، یعنی این وکیل اول دومی را وکیل میکند که اون وکیل دوم از طرف این وکیل وکیل باشد. دومش این است که وکیلش میکند که از طرف موکل وکیل باشد. سومش این است که میگه وکیلی، نه از جانب من نه از جانب من. اینا احکامش مختلف میشه. اگر چنانچه وکیل کند از طرف خودش، اگه اومد اون موکل این را عزلش کرد، آیا ببینید که این وکیل و الوکیل هم معذول میشد یا معذول نمیشد؟ اما اون صورتی که وکیلش میکنه از طرف موکل، خب اون موکل وقتی که این وکیل اولی را عزل کرد، ملازمه نداره که اون وکیل دومی عزل بشه، بجن که این را عزلش کرده، بجن که اون وکیل دوم برگشتش میند که اون موکل دو وکیل دارد، یکی این یکی هم وکیلی. اون وقت اگه این وکیل اولی منعزل شد یا معذول شد یا خودشو عزل کرد، لازمش این نیست که اون وکیل دوم هم از جانب موکل معذول بشد. اون وقت حالا اطلاقش آیا منصرفه به کدوم یک از اینا هست؟ به نحو مطلق بگوید که تو وکیلی این کار بکن، اون اطلاقش در مقام ظاهر این است که همون وکیل دوم از جانب موکل اولیه، در صورتی که او اطلاع نداشته باشد که این وکیل است در توکیل، یعنی وکیل است که وکیل بگیره. اما اگر اطلاع داشته باشد، ممکنه گفته شود که اون وکیل دوم، بله، وکیل همون اولی میشه. این واسطه به منزله واسطه در ایساله، یعنی واسطه در رسوندن پیغام اوست، مثل پیغام آوره، ولی برگشتش میند که از جانب اوست. میفهمم که و حیثو، هر زمانی که از این لهو از داد اون موکل برای وکیل در وکیل گرفتن، فین سر ره، یعنی اون وکیل اولی تصریح کند برای اون وکیل اولی به بودن وکیل اون وکیل وکیل انه، بگه تو وکیلی که از جانب من وکیل بگیری. اینجوری تصریح کرده اون موکل اولی برای وکیل اولی به بودن وکیلهی، یعنی وکیل الوکیل، وکیل از جانب خود اون اولیه باشد. اینجا نوشته ان الموکل ثانی وکیلن انهو، یعنی وکیلن ان الوکیل، این هاشیه اینجور، او ان الموکل، به قرینه این او اون هاشیه معنا کرد، ولی ضمیر قابل تابعی را دارد که به وکیل برگرده یا به موکل، ولیکن چون خود شهید فهموده او ان الموکل، معلوم میشه که اون ضمیر انهو به وکیل برمیگه. گفته است که تو وکیلی که از جانب خودت وکیل بگیری، یا اینکه گفته است وکیلی که از جانب من وکیل بگیری، اینطوری دومیش. فان سره اون موکل اولی به بودن وکیل اون اولی، وکیل از جانب خود وکیل یا وکیل از جانب موکل، لازمه حکم من وکله، لازم می شود او را حکم هر کسی را که این وکیلش کرده، یعنی اون وکیل دوم مختلف می شد که اگر تصریح کرده که از طرف خودت وکیل بگیر یه جور حکم دارد، از طرف من وکیل بگیر یه حکم دیگه دارد. خودش میگه فیان ازل و فل اول بن ازاله، در قسم اولی که گفته تو وکیلی که از جانب خودت وکیل بگیری، اون وقت موکل اولی این وکیل اولی را عرض کرد، وکیل دوم معذول میشه، بجن که این وکیل بود که وکیل بگیره، وکالت خودش که از بین رفت، اونم در ظل اینه، در طول اینه دیگه، او بقا نداره، چون از جانب موکل که وکیل نبوده، از جانب کسی وکیل بوده که از وکالت معذول شد. لازم حکم فیان ازلو اون وکیل ثانی در اول، یعنی در اونجایی که وکیل از جانب وکیل بگیره، به سبب این ازال اون وکیل اول، اون وکیل اولی که منعزل شد، این دومی هم منعزل میشه. لانه فرعو و یعزل کل منهما له، اون وقت اثر دومش این است که هم موکل اول اون دومی را میتوند عزلش کند و هم وکیل ثانی میتوند اون دومی را عزلش کند. این در شق اول. و فی ثانی لا ینزل الا به عزل موکل، در دومی خود اون وکیل ثانی به منعزل شدن وکیل اول منعزل نمیشه، مگر اینکه وکیل موکل اولی دومی را تصریحا خودش معزول کند، بگه تو را هم عزلت کردم مثلا، و الا خب این اولی را وکیل گرفته و گفته از تو وکیلی که یه وکیل دیگری از جانب من بگیری. این مثل اینه که ابتداعا انسان دو نفر را وکیل کرده در یک کاری، یکی از اینا را معذور میکنه، خب اون یکیش به قوه خودش باقیه دیگه. حالا این دو نفر گاه تا در عرض همه، گاه تا در طول همه، اینجا در طولیه، یعنی اول اینا وکیل کرده و وکیلش را وکیل کرده که از جانب من یه وکیل دیگه بگی، میشه دو وکیل. اون وقت احد الوکیلین را اگه عزلش کرد که اولی باشد، وکیل ثانی در وکالتش میشه اون باقیه. و فسانی یعنی در اونجایی که وکیل از جانب اون وکیل بگیرد، لا ینعزل اون وکیل ثانی الا به سبب عزل موکل اون وکیل ثانی را، او به ما ابترت وکیله، یا اینکه وکیل ثانی حادثه براش بیاد که وکالتش باطل بشه، مثلا جنون و اغما و مثلا از این چیزایی که فرمودم. و این اطلقه، حالا اون صورت سومش که مطلق گفته، ففی توکیلی ففی کونهی وکیلا عنه و عن الموکل، اگر این وکیل موکل اولی تصریح کرد که وکیل بگیر، نگفت که وکیل از جانب خودت بگیر یا وکیل از جانب من، گفت وکیل بگیر، آیا اینی که وکیل میگیره از جانب خودش میشه یا از جانب او؟ میفهمان دو وجه یا وجوهیست. ففی کونهی وکیلا عنه، یعنی از جانب خود موکل، از جانب خود وکیل، او عن الموکل، یا وکیل از آن موکل باشد، او تخیر الوکیل فی توکیله عن ایه ماشا، یا وکیل اولی مخیر است که ثانی را از جانب خودش وکیل کند یا از جانب او، او جهون یعنی وجوه ثلاثه، و ایشون فتوا فعلا ند. و کذا ما استفادتی من الفحوا، این شق ثانیش که جایز بود وکیل بگیرد، فهمودن که از فحوا فهمیده شد. حالا این معلومه که چون اتساع متعلق وکالت هست، حالا این رفته یه نفر دیگه رو برای مساعدت در زراعت وکیل گرفته، آیا از جانب خودش وکیل میشد این یا از جانب موکل؟ اینم باز وجوهون. الا ان کونه هنا وکیلا عن الوکیل او جه، یعنی در قسم دوم که به استفاده از فحوا بشد، اینجا اگر وکیل گرفت وکیل خودش میشد نه وکیل موکل. اون ابتدا این زراعت این مزارع را واگذار به این کرده، اینم اون وقت حق دارد برد واگذار به غیر بکند. ظاهرش میفهمه این است که این دومی وکیل از اولی میشه. الا ان کونه یعنی وکیل ثانی در اینجا وکیلا عن الوکیل، نه از جانب موکل، اوجه است. اون اوجه هم بود، این اوجه هست، اون جمع این اسم تفضیل. خب و یستحب ان یکون الوکیل تام البصیره، کسانی که وکیل در یک عملی میشوند باید که بینایی به اون متعلق وکالت داشته باشند. مثلا در گاهی وقتا در دادگاه ها یک کسی وکیل میکنن که از جانب او باید مرافع کنه، خب باید این بلد باشد، خب مدعی کیه، منکر چیه، چجوری طرح دعوا کنه، چجوری کنه، باید بصیرت داشته باشد. نزاعی دارد که این خودش به مباشره نمیخواد برد حالا دعوا بکنه، یکی را وکیل میگیرن میرد برای اینکه نزاع این ملک و یا مال و هر چی تمام بکنه، اون وکیل میفهمان باید تام البصیره، مستحبه. البته اصلش خب زود محکوم میشه اگه هیچی بلد نباشه، همون روز اول محکوم میشه. و اما اگر سانچه بصیرت داشته باشد میتواند که طرح دعوا را چجور بکند تا اینکه زود محکوم نشد. و یستحب ان یکون الوکیل تام الب، یا در اجناس دیگه وکیلش میگه پارچه بخره، خب این پارچه خریدن کار ماها که نی، ما هرچی بگم یک در زمان مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه یک کسی اهل علمی خواست کباب درسته و پارچه خریده بود و اون پارچه فروش خیلی از کجا آمده است و تازه وارد شده است کارخونه اش رو اینا گفته بود و این پارچه ها داده بود به این، آورده بود پیش خیاط، خیلی سفارش کرد که نذاری گرد و غبار بردار، این از اون پارچه هایش که فلان، همون تعریف هایی که او کرده بود اینم کرده بود. خیاطه پرسیده بود که اینا متر چند خریدی؟ در اون زمان 28 سال 30 سال پیش از این گفته بود متر 32 تومن. گفته بود من خودم دارم متر 28 گرانه. 28 گران یعنی یک به 30 هم زیادتر. حالا یه همچه ماها امثال ماها وکیل کنم برو پارچه بخواه. خب پارچه اینجوری میخواهد دیگر، 28 ریالی را میفروشد به 320 ریال. اون وقت این درست نی، باید تامل بسیده باشه. بگید من اطلاع ندارم، من را وکیل میکنم یه تیکه زمین بخواه. من چی میدونم زمین چجوریه، اینقدر شروع کاری ها میکنن در زمین. باید آدم اطلاع داشت، اگه اطلاع نداشته باشد مخصود گول میکنن، اسباب این خجالت برای موکل میشه. و یستحب و ان یکون الوکیل تام البصیره فی ما وکل فی لیکون ملیا، تا اینکه پر باشد. ملی به معنای پری در علم میگن، پری در مال میگن، و از مل مشتق، مل به معنای پریه. در قرآن مجید هم که با انبیای سلف را که ذکر میکند غالبا میگه قال الملع الذین کفروا، این یه نکته ای داره. قال نمیگه قال الذین کفروا، قال الملع الذین، یعنی اونایی که پر در ریاست بودن یا پر در اموال بودن یا سرمایه های هنگفتی داشتن یا ریاست های مهمی داشتن، اونا غالبا مخالفت میکردن با انبیا. قال الملع الذین کفروا، دو درست نمیگیم مثلا اینجوری. اون وقت این مل به معنی پریه. ملا را هم که میگن ملا مثلا فلان کس، یعنی پر است از علم. و مالدار را هم میگن ملی، ملی مالدار است اون شعر نصاب. وقت اینجا هم که ملی باشد کنایه از این نیست که مال داشته باشد یا علم داشت، یعنی در این مطلبی که وکالت در این مطلب دارد پر باشد، مسائل این را بلد باشد. لیکون ملیان به تحقیق مراد موکل، کنایه از این قادر باشد، متمکن باشد. عارفن به لغت التی یحاور بها، معرفت داشته باشد به اون زبانی که با اون زبان محاوره و مکالمه میکند با طرف مقابل. به یه نفری که زبان لاتینی بلد نیست، بگن در میری آلمان برای ما چیچک بخواه، خب این زبان بلد نیست. این باید یه کسی باشد که زبان بلد باشد. اگر فارس است ترکی بلد باشد، اگر ترک است فارسی بلد باشد. دو نفر گفتن که مرافعه داشتن اینا، یکیش فارس بود یکیش ترک. فارس فقط یک کلمه ترکی بلد شده بود، ترک هم یک کلمه فارسی بلد دیگه ایش بلد نبود. اونی که ترک بود فقط یاد گرفته بود آقا بفرما، فقط آقا بفرما. اونی که فارس بود ترکی یاد گرفته بود پخ یمه، فقط اون پخ میگه پخ یمه یاد. اینا مرافعه داشتن، رفتن پیش دادگاه. اون اولی که فارس بود و فقط پخ یمه یاد گرفته بود، هر یکی از این کارگرهای دادگاه مثلا فلان یکی می گفتن آقا فرمایش نه گفت پخیمه. اون یکی تا خود اون رئیس دادگاه آمد به اونم گفت تا اون درست بلد بود که پخ میگه من چه زد چکی از ده بزن. اون یکی دید که هنوز شروع به مرافعه نشده دارن رفیقشو میزنن، آمد گفت آقا بفرما، آقا بفرما، آقا بفرما. فقط آقا بفرما بلد بود. یکی یکی یه شخص ثالثی هم تماشا میکرد کار اینا، بعد هر دو را بیرون کرد. او شما برید، شما حالیتون نیست چی میگی؟ آقا بفرما که کار درست نمی کنه، پخیه من هم که بدتر کار درست نمی کنه. این درست نی. از این سالس پرسیدن مرافعه اینا چی شد؟ گفت که مختصر بگم یا مفهر. گفت نه مختصر بود. گفت مختصرش نست که اگه اون آقا بفرما نبود پدر اون پخیه من را در آورده بودن. و همش با پخیه من که نمیشه آدم مرافعه کنه، باید زبان لیم بلد باشه چی بگه فلان. اون وقت این کسی که میرد باید اهل لسان باشد، یقدی زبان حالیش باشد و عارف به مواضع نفی اثبات ها، مخصوصا در مرافعات مالی، حقوقی، ارضی. اینا یه مسائل دقیقه شرعیه دارد که انسان باید آشنا باشد. اگر آشنا نباشد و خود این موکل غیر آشنا را وکیل نگیرد و خود اون وکیل هم برای غیر آشنایی در چیزا داره وکیل نشد. عارفاً باللغت التي يحاور بها فيما وكل فيه ليحصل الغرض من توكيله، تا این که حاصل بشود غرض از توکیل. و این بیان اینجوری که من عرض میکنم باید لازم باشد. لذا قیله و قیله ان ذلک واجبون، ایشون میفهمند و هو مناسب لما انا الشرط بالنسبه الى الاخير، این قیلهی که فهموده واجبه با آخری سوره عارفن به لغت التی یحاور و بها را اگر نداشته باشد عارف به لغت با اون زبانی که با اون زبان میخواد که وکالت خودش انجام بده نباشه از باطل میشه دیگه. میفهمم این مناسبه با اون معنای شرط است به نسبت سوی اخیر. و یستحب لذو المروات و هم اهل الشرف و رفعت و المروه التوکیل فی المنازعات، اشخاصی که دارای مردانگی و حیثیت اعتبار مثلا شرافت و از این چیزها تو مردم دارن، اینا مرافع میکنن خودشون نرون تو دادگاه ها داد بیداد، چون در روایت دارد که اون یکی از مراکز شیطان اونجا هست که دو نفر مرافع میکنن پیش قاضی. در چند جا هست که در روایات معرفی شده است که مرکز شیطانه، یکی طرف غروب میگه از بازار زود فرار کنید، تون دوتون برید، چون اونجا یه دسته دروغ میگن، یه دسته کم فروشی میکنن، یه دسته قسم میخورن، قسم بی مورد بین باخسن و حالفن و فلان. روایت اینجا میگه اونجا کار نداری زود برید بیرون نزدیک مغرب، به خودتون را به مساجد برسونید فلان، که اونجا شیطان گذور ریش یا گروبا رها میکنه تو جمعیت. غالب دعوا مرافعه هم گروبا بیشتر دعوا میکنن مردم تا وسط رود. این یکیش هم اون مرکز دادگاه هست که اونجا چون ترافع میکنه، هر کس میخواد مدعا خودش رو درست بکنه، خیلی هم عادل باشد بی انصافی میکنه گاهی وقتا. حالا عدالت مرافعه و خلاف انصاف نده، زود زیر بار نمیدود مثلا اینجوری، این خودش خلاف انصافه. اون وقت در همچه مراکزی اشخاصی خودشون نروند. میفهمان روایت دارد که حضرت امیر سلام الله علیه در زمانی که خلیفه نبوده، اون 25 ساله، گاه گاهی که مرافعه پیش آمد میکرد، برادرش عقیل را وکیل میکرد که برد و میفهمود من بدم میاد در جایی برم که اونجا شیطان آمد. حالا یک کسی نگه چرا عقیل را میفرستاد به مرکز شیطان؟ نه، این اشخاص مختلفه. یعنی اون حسی که حضرت امیر در جهات شیطنت حس میکند که اینجا جای شیطان، اینجا جای شیطانه، اون حس را عقیل نداره. اون وقت چون ندارد برای او عیب نداره. اما مثل علی ابن ابی طالبی که تمام جهات سیر الالله در دستش هست، یه ذره کم زیاد بشد میبیند برخلاف مسیر الالله سیر میکنه. خب حضرت سجاد سلام الله علیه روایت داره که زوجه ای داشت، میخواست که در کتاب القضا این را اشاره کردن، زوجه ای داشت، بعد معلوم شد ناسبیه است و این را طلاقش داد. ناسبیه دشمن علی ابن ابی طالب بوده، بعد طلاقش داد. 400 دینار یعنی 400 مسکال طلای 18 نخودی که 300 مسکال فعلی میشد سیرفی، این مهریش بود، 400 دینار مهریش بود. اون زن ادعا میکرد که 400 دینار من پس مهریه ما بده. حضرت فرمود دادم. بعد این رفت مرافعه پیش قاضی و خلا حکی بوده، حضرت سجاد را بردن برای محکمه قضا. حضرت باقر نقل میکنه که اون موقع به مرحله امامت نرسیده، میگه وقتی که رفتن به محکمه، پدرم به من فرمود یک همیانی در منزل کجایی که هست، در اونجا 400 دینار هست، بیا بهش بده به این زن، بده به این زن. میگه عرض کردم شما که اولش فرمودید دادم، یادت نبود یا دروغ که حتما فرمود؟ نه، من خدا را اجل و شعنن میدانم از این که برای 400 دینار قسم بخورم، چون من منکرم، دیم دادم. اون وقت اون میگه ندادی، قسم برگردونن به من، من باید قسم بخورم که دادم و خدا بالاتر از ایناست که برای 400 دینار مثقال طلا آدم قسم بخوره. این یه جنبه اخلاقی هم دارد که انسان زود آید خدا را میدون. ولا تجعل الله عرضه لایمانکم ان تبروا وتتقوا. در قرآن مجید نشده که خدا را میدون قرار نده بیا به خدا قسم. حالا اون میخواد قبول کنه یا قبول نکنه شما بگید. حالا منظور این جهت است که حضرت سجاد زود مرافعه تمومش کرد. مرافعه تموم کردن به این است که دوباره 400 دینارش آورد بهش داد مثلا اینطوری. اون وقت زول مروت و شرف میفهمان وکیل بگیرن برای اینکه گرفتار شیطان نشون. و یستحب لذوی المروات و هم اهل الشرف و رفعت و المروه، بزرگواری دارن، ارتفاع مقام دارن، مردانگی دارن، مستحب است التوکیل فی المنازعات و یکره ان یتولوها به انفسهم، کراهت دارد متولی اون منازعات بشوند به نفس خودشون، لما یتضمن، و برای اون چیزی که این تولی در بردارد او را. اون چیز چیه؟ من الامتحان باهای حوض، یعنی خاری، مهانت دارن نسبت به هم دیگر، پت پلا میگن، خطاب میکنن، تو گفتی، تو نظر این انجام و الوقوع فی ما یکره، و اون وقت واقع میشن در اون فی ما یکره، در اون چیزهایی که مکروه، یعنی مکروه اصطلاحی مراد نیست، یعنی آدم بدش میاد، ناراحت میشه، واقع در اون چیزهایی میشن که مورد کراهت و ناخوشیه، یعنی انسان خوشش نمیاد. روی ان علیان علیه السلام وکل عقیلا فی خصومتن، در یه خصومتی، و قال ان للخصومت قحما یا قحما و ان الشیطان لیحذرها و انی لاکره ان احذرها، خودشم قحم معنا میکنه، فرمود برای خصومت قحمی هست، معنا میکنه شهید ثانی به اینکه هلاکت هست، و ان الشیطان، هر آینه شیطان حاضر میشود این خصومت را در موقعی که دو نفر با هم صحبت میکنن، شیطان اونجا حاضره. ولی در اون روایت داره که حضرت نوح از طوفان که فارغ شد، نفرین که همه مردن، شیطان آمد به عنوان اظهار تشکر که دیگه خب راحت شد، این مدتی بندگان خدا نیستن که گول بزن، آمد نصیحت کند نوح را، گفت سه نصیحتت میکنه، چون انبیا مسلط بر شیاطینن. در اون مقدمه تفسیر فخر رازی نقل از اسرائیلیات کرده در جلد اول تفسیر از پیغمبر اسلام که پیغمبر فرمود ان شیطانی آمن بیدی، اون شیطانی که مأمور منه به دست من ایمون آورده، یعنی به من دیگه کار نداره، اما با همه ماها کار داره، ان شیطانی آمن بیدی. امام هم در درس اخلاقشون میفهمودن هر یک فردی شیطانی مخصوص خودش دارد، غیر از اون شیطان کلی که ابلیس و فلان، ذریه شیطان به عدد ایشون گاهی که میفهمود هر یه نفر دو آخون لازم داره، برای خاطر اینکه دو تا شیطان هم داره، اون وقت این دو تا آخون باید جلو اون شیطان رو بگیر. این عرض کنم که حضرت فرمود که در این هلاکت هست و برای چیز شیطان حاضر اون خصومت میشه، یعنی هم مخصوص اون سه تا نصیحت، یکیش نش که غضب نکن، به حضرت نوح گفت هیچ وقت غضب نکن، هر وقت غضب کردی من اونجا حاضرم، یعنی شیطان ها گفتم من اونجا خدمتتون هستم، یعنی نمیذارم سر به سر تموم بشه، غضب میکنی به یه چیزی که برخلاف واقع گرفتار میشی. این است که میگه که خصومت اون مرکز غضب دیگه، این دعوا میکنه، مرافعه میکنه، اونم دعوا میکنه، ولو مردمان خوب و متشرع باشن اونجا شیطان مسلطه. و بعد حضرت فرمود و انی لاکره، من بدم میاد، کراهت اینجا معنی لغویه، و انی لاکره ان احذرها، من بدم میاد حاضر بشم اون خصومت را، و القحمو بالذمه المهلکه، و المراد ان اون خصومت توقهمو بسا، اینجا یوقهمو دارم و تا درسته، و المراد انها توقهمو به صاحبها، مراد این است که به مهلکه می اندازد صاحب خودش را، الا مالا یوریدو، به اون چیزهایی که خودش میل نداره. ولا تبطل الوکاله بارتداد الوکیل، مسئله دیگه این است که اگر وکیل مسلمان بود، یک کسی وکیل کردن بعد مرتد شد عیاذ بالله، این از وکالت می افتد یا نه؟ می فهمان نه، چون اون اسلام که شرط وکیل نی، ابتداعا که شرطش اسلام نباشد، استدامتن هم شرطش اسلام نی. ولا تبطل الوکاله بارتداد الوکیل من حیث انه ارتدادون، از جهت ارتداد بودنش مبتل وکالت نیست، و این کانت قد تبطل من جهت اخرى فی بعض الموارد، گاهی وقتا ممکنه که ارتداد سبب بطلان وکالت میشه از جهت دیگری، گرچه میباشد اون وکالت گاهی باطل میشه از طریق دیگری در بعض موارد. بعضی موارد مثل چه؟ ککونهی وکیلن علا مسلمن، یه مسلمانی را وکیل کرده است که من از فلون مسلمان 1000 تومن 10000 تومن طلب دارم، تو وکیلی که بری از اون مطالبه کنی بگیری. اون وقت این آدم وکیل اگه مرتد بشود دیگه حق نداره بره از مسلمان، برای اینکه بعد میان ذکر میکنن اقسامی دارد، موکل و وکیل هر دو مسلمانن هر دو کافرن مختلفن، اینا بعدن ذکر میکنن شقوقشا. اون وقت تسلط کافر علی المسلم لازم میاد، یعنی اگر انسان کافری را یهودی نصرانی مثلا جوسی اینا را وکیل کنه که من از فلان مسلمان طلب دارم، تو وکیلی بری وصول کنی. این بلن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین سبیلا را میگن عموم داد. حتی این گونه جاها هم جایز نیست که انسان کافر را مسلط بر مؤمن قرار بدهد. در این صورت اون وقت اگه مرتد شد باطل میشه وکالتش، نه از جهت ارتداد، از جهتی که لازمی دارد که اون لازم را علما اجازه نمیدن. و ککونی وکیلن علا مسلمن، یعنی بر ضرر مسلم برگرده، فانه فی ذلک به حکم کافر، مرتد در این کار به حکم کافره، یعنی همینطور که کافر را نمیشه وکیل کرد استدامتا مرتد هم نمیشه. ولا فرقه بین الفطری و غیره و این حکم به بطلان تصرفاتی لنفسه. مرتد را دو قسمش کردن، مرتد فطری و ملی اجمالش را. مرتد فطری اونیست که نطفش که منعقد می شود احد ابوینش یا کلال ابوینش مسلم باشند و به همین حال دنیا بیاد، و چون انسان در ولادتش تابع اشرف ابوینه، این یکی از پدر مادرهاش یا هر دوش مسلمان باشند محکوم به اسلامه. این همین جوری بموند تا به حد بلوغ، از حد بلوغ به اون طرف ما بعد از بلوغش برگردد از اسلام، مثل این مسلمان های معمولی برگردد، این میشه مرتد فطری. مرتد فطری ما حکمش این است که زن اگه داشته باشد برش حرام میشه، اموال موجودش منتقل به ورثه خودش میشه، همون حیان که زن داره حکم میت را داره، و نجس هم میشه و حدش هم قتل است اگر پیش حاکم شهر ثابت شد، بردندش پیش حاکم یا اقرار کرد یا بیانه اقامه شد. این چهار حکم مترتب بر مرتد فطری میشد و استتابه هم نداره، اگه قبل از ثبوتش در حاکم خود به خود توبه کرد فهوه، و الا حاکم وظیفه نداره واداش کنه به استتابه. و اما در مرتد ملی اونیست که نطفش که منعقد شده است، هیچ یک از پدر مادرش مسلمان نبوده، اینجوری که دنیا آمده هر دو طرف کافر بودن محکوم به کفره، به حد بلوغ رسیده اسلام اختیار کرده، بعد از اسلام دوباره برگشته به همون ملت اولیه‌ای که داشته، اسمی را میزنه مرتد ملی. اون وقت مرتد ملی حکمش اخفه از مرتد فطری، میبرندش پیش حاکم، حاکم شهر مهلتش میداد، یه مدتی مهلت بهش میداد که توبه کنه، فکرهاش رو بکنه توبه کنه، تا 3 روز مأمور معروف تا 3 روز استتابهش میدن، بعد از 3 روز اگر زیر بار توبه نرفت، اون وقت این عرض کنم که مرد اگه باشد حدش قتل و اون وقت این احکام دیگه ماره. اما او بلا فاصله، حالا در اینجا اگه یک کسی را وکیل کردن بعد این مرتد فطری شد، یعنی پدر مادرش مسلمون بوده تا حالا مسلمون بوده، حالا از فطرت اولیه‌ای که فطرت الله التي فطر الناس علیها که در روایات تفسیر شده به فطرت توحید، از اون فطرت توحید برگشته، اینجا میفهمان که گرچه نسبت به اموال خودش حق تصرف ندارد، به جهتی که اموال موجوده حین ارتداد تمام منتقل به ورثه میشه، و اموالی هم که بعد کاسبی میکند محل خلافه. شهید علیه الرحمه در کتاب حدود اینا فی الجمله متعرضه، اون اموال متجدده ای که بعد پیدا میکند محل خلاف است که آیا اینا هم حاج مالک میشه و منتقل به ورثه میشه، یک خونه مال پس بده برای ورثه ها، یا نه اموال متجدده مال خودشه. این دو قوله و در تحریر امام هم در کتاب حدود هست، آیون مراجعه کنم. اون وقت اگه اینجوری شد عرض کنم که اموال موجودشه که لااقل نمیتونه تصرف کنه، و اون وقت نسبت به دیگرون مانعی نداره، یعنی اینی که وکیل بوده است که در اموال موکل تصرف بکند، میفهمان این ضرری ندارد، ارتداد فطری موجب بطلان وکالتش نمیشد، گرچه فی الجمله محجوره. میفهمان ولا فرق بین الفطری و غیره و این حکمه در اونجایی که فطری باشد، به بطلان تصرفاتی لنفسه، به این که تصرفاتش برای خودش باطل است یا بعد از ارتداد توبه نکند، مثلا در ملیه میجوری. این هم تموش. ولا یتوکل المسلم لزمی علی المسلم. این شقوق از کنم که چه چیز را بیان میفرمایند، میفرمان مسلمان نباید برای زمی، اگر موکل مسلمان است، وکیل مسلمان است، موکل و علیه هم مسلمانه، اینجا بلا اشکال ابنت. موکل کافره، وکیل کافره، موکل علیه هم کافره. مسئلهش از ما بپرسن میگیم ابنت، هر سوشون کافر. و این دو صورت، موکل مسلمانه، وکیل مسلمانه، موکل علیهش کافره، این هم ابنت داره. بزنن که یه مسلمانی مسلمان را وکیل کرده بره از کافر پولش را بگیره، با یهودی منافعت دارن، این حالا وکیلش کرده که از یهودیه طرفش را وصول کنه. این سه صورت ابن. موکل کافره، وکیلش کافره، موکل علیهش مسلمه، اینجا جایز نی. بزنن که تسلط کافر بر مسلم لازم میاد. این جمله ایشون ولا یتوکل زمی را بر مسلم، یعنی شخص مسلمان زمی را وکیل کند که مسلط بر کافرش بر مسلمان دیگرش بکنه، این شخص یهودی وکیل باشد از طرف مسلمان که از مسلمان دیگر حق این را وصول کند. میفهمان این نباید این کار را بکند، برای اینکه این هم تسلط کافر بر مسلم لازم میاد. هفتش صورت دارد بعد میفهماید. ولا یتوکل یعنی وکیل نشود مسلم برای زمی، که یک شورش همین است که موکل کافره زمیه اهل کتابه، وکیلش مسلمانه، اون موکل علیش هم مسلمانه. این ولایت توکل اینه، وکیل نشود، توکل باب تفعله، وکیل نشود مسلمان برای زمی بر مسلمان. اینش محل خلافه. مصنف فهموده، شارح میفهمان علا قول شیخ، شیخ طوسی فهموده نمیشه. والاقوى الجواز، به جهتی که مسلمان وکیل شده بر مسلمان بر له زمی، زمی یه مسلمان را وکیل کرده که برو از اون فلون مسلمانه پول من را وصول کن، اینجا تسلط کافر لازم نمیاد، گرچه بر له زمی تا اون میشه، لیکن مستقیما تسلیط کافر بر مسلم نی، بلکه غیر مستقیمه. این مثل سایر، مثلا اگه یهودی از مسلمان طلب داره بگیم که حق نداره مطالبه کنی، بزنید تسلط کافر بر مسلمان، نه این هم علما نمیگن. یهودی اگر با از مسلمان طلب داره حق مطالبه داره، صرف مطالبه کردن مسلم چیز کافر از مسلم حق خودش را مانی نداره. حالا یا حق خودش را مطالبه میکنه یا حق اون موکلش را که اونم مسلمان مطالبه میکنه. از این جهتشون فرمان اقوا جواز است، مال کراهه، یعنی کراهت دارد انسان ذمی را وکیل کند که از مسلمان حقش را وصول کنند. والاقوى الجواز على كراهيتين، چرا للاصل، یعنی اصل جوازه. ولا ذمي على المسلم لمسلم، ذمي وکیل بشد موکل علیش مسلمان باشد بر مسلمان، لمسلم یه مسلمانی ذمی را وکیل کند از مسلمان مطالبه کنم. ولا لذمي قطعا، قطعا ظاهرا حالا به هر دو میخواد یا به یکی مال. ولا زمی یعنی لا یتوکل زمی، زمی وکیل بشد بر مسلمان، بیاد از مسلمان مطالبه حق مسلمان دیگری را بکنه، بگه از فلان کس از شما طلب دارد، مرا وکیل کرده، اگه منکر را بر مرافعه کنند و فلان، این میفهمان که جایز نی. زمی وکیل بشد بر مسلمان ولو برای مسلمان باشد، و همچنین برای زمیش دیگه قطعیه. حالا این قطعا یا به هر دو میخورد یا به یکی اخیری. ولا لزمیگن قطعا فیه ما، یعنی ایشون که میفهمان فیه ما، یعنی هر دوش قطعیه. لستلزام ما، به جهتی که زمی اگر وکیل بر مسلم بشد، این وکالت در این دو مثال مستلزم است اثبات و سبیل للکافره علی المسلم المنفیه بالآیه، آیه شریفه که فهموده است ولن یجعل الله، لن هم برای نفی عبده، لن یجعل تکوینی نی، بزن که لن یجعل تکوینی باشد این دروغ لازم میاد. الان همه این کفار که مسلمان ها را دارن میکشن، این اثبات سبیل است برای کافر، با همه در افغان میکشن، در فلسطین میکشن، در مثلا ایران میکشن، در جاهای دیگه میکشن، در عراق میکشن، خب اینا همه همه مسلمان ها دارن میکشن. اون وقت این لن یجعل الله تکوینی نی، یعنی خدا یه همچه کاری در زیر آسمون نمیکنه، اینجوری نی. لن یجعل الله تشریعیه، یعنی شرع مقدس اسلام قرار نداده است برای اینکه یک کافری مسلط بر مسلمون بشد و شارع هم صحه بذاروش امضا کنه بگه من قبول دارم، تسلط را قبول دارم. اینجوری معنا کردن مفسرین، بنابراین که مراد از لن یجعل الله در دنیا باشد. و اما اگه مراد از لن یجعل الله بگرینه صد و زیل آیه شریفه در آخرت باشد که احتجاج میکنن، کافر، اون مطلب دیگه میشه. اما مشهور فقها به این آیه شریفه تمسک کردن در امور دنیویه، حتی نوشتن که الاسلام و یعلو ولا یعلو علیه، اگه کافری همسایه با مسلمانی باشد حق ندارد اون کافر، اگر انشاءالله حکومت اسلامی اونجوری که شیاطین بزنن درست بشه، کافر ساختمونش باید بالاتر از مسلمان نباشد. اگه این کافره 8 طبقه 4 طبقه درست کرده، مسلمان همسایه 1 طبقه یا 2 طبقه است، میگن حق نداره. اگه یک کافری همسایه مسجد باشد زائد بر دیوارهای مسجد، حق ندارد این دیوار شود بالا. و فروع زیاد در موارد متفرقه. این از همه اینا را، از لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا استفاده کردن. وقت از جمله این است که مسلمانی کافری را وکیل کند که برو طلب مرا از مسلمان بگیر یا از ذمی بگیر، هر دوش میفهمان این اثبات سبیل میشه. بله، میفهمان که الاستلزامه ما اثبات سبیل للکافر علی المسلم، که این اثبات سبیل المنفی بالآیه و باگ سور جایزتون، همه سورش می فهمه 8 صورت میشه و یه سمانون به اضافت سور سلاس، 3 صورت شما مصنف گفته. اولی لا توکل المسلم لزمی علی المسلم که اختلافی بود، دومی ولا زمی علی المسلم لمسلم، سومی ولا لزمی، این 3 صورت. 5 صورت دیگه می فهمان که به اضافت سور سلاس متقدمه به سوی باقیش و تفصیلها، حالا همه این هست، ان كل من الموکل والوکیل والموکل علیه، اینا 3 نفرن دیگه، اما مسلمون او کافر، هر یک از موکل و وکیل و موکل علیه، یا مسلمون یا کافر، 2-3 تا میشه 6 تا، هر یک از این 3 نفر یا مسلمون یا کافر ضرب بده هم بکنیم میشه 6 تا دیگه. و منهو یتشعب السمان به ضرب، ما 8 صورت از اینجا میفهمم شعبه پیدا میکنه، به اینکه ضرب میکنیم قسمه الوکیل را فی قسمه الموکل، که دو قسم وکیل را ضرب در دو قسم وکیل، یعنی یا مسلمون او کافر، در دو قسم موکل، ثم المجتمع فی قسم الموکل علی، میگیم که وکیل و موکل حساب میکنیم، وکیل و موکل هر کدوم یا مسلمون یا کافر، ما 2-4 تا این 4 تا رو هم ضرب در موکل علیه میکنیم، 4-8 تا اول جفت حساب کنیم، یعنی میگیم وکیل و موکل یا هر دو مسلمانند یا هر دو کافر یا مختلفند، ضرب در هم بشه میشه 2-4 تا و این 4 تا هم که حاصل ضربه است، ضرب در اون موکل علیه میکنیم، میگیم این 4 صورت یه موکل علیه شم یا مسلمه یا کافر میشه 8 دوره. ثم المجتمع یعنی حاصل ضرب فی قسمه یه موکل علیه، ولا فرق فی الکافر بین الذمی و غیر ذمی. عبارت مصنف ذمیه، ذمی اصطلاحاً، حالا نمیدونم مرادشون از ذمی اصطلاحیه یا اینکه مامن شانهی ان یسیر ذمی، یا الان در زمان غیبت امام علیه السلام ذمی به اون معنایی که در کتاب جهاد علما ذکر فرمودن نداریم، به جهتی که ذمی اونیست که با امام الاصل قرارداد بسته باشند و در کتاب جهاد متعرضن، و بنابر قولی که نایب امام هم در همه کار آقای مقام امامه یا با نایب امام، ایشون امام نوشته است در تحریر که عیب نداره، یعنی اگر یک کسی فقیه جامع شرائطی باشد که تسلط پیدا بکند میتواند قرارداد ذمه را ببنده، بفرض هیهات اینکه این تسلط پیدا باشد با بر یهودی هایی که در مملکت ایران هستن، اینا هم سر به سر این مالیت هایی که همه مسلمان ها میده اون هم بدن و قبازی نکنن، همون باید راضی شد دیگه، جزیه نمیشه ازشون گرفت. یکی از شرایط ذمه که عمده شرایط شد جزیه باید بدن، یعنی زائد بر اون چیزهایی که مسلمان ها میدن، جزیه مخصوص اهل کتابه. 8 یا 7 شرط دارد در کتاب جهاد که رأس همه شرط ها دادن جزیه است. ناگوس نزنن، شرب خم علنی نکنن، گوشت خنزیر علنی نفروشن، جاسوسی بر علیه مسلمین نکنن، جاسوس کفار را جا ندهن و افساد در میان مسلمان ها نکنن، اینا همه چیزهایش که در کتاب جهاد متعرضن. یا امام العصر یا نایب امامی که تسلط اینجوری داشته باشد که بتواند اهل کتابی که در این سرزمین زندگی میکنن قرارداد ذمه ببندد، اونا میگن ذمی. یهودی و نصرانی مسلمه، مجوسی هم علل قول المشهور که اینا هم اهل کتابن. و اما بقیه کفار، کمونیستا و لا خدایا و توده ها و اینا دیگه ذمه بردار نی، اینها را یه طریق دیگه داره. اونایی که اهل کتابن، اهل کتاب اون کسانی هستن که اصول ثلاثه را قبول دارن، مبدا، معاد، نبی. یه نبی یا مایی در زیر آسمون معتقدن. حالا اون میگه موسی بود تموم شد، اون یکی میگه عیسی بود تموم شد، او بمونه. لکن عقیدهشون است که خدایی داریم و پیغمبری داریم و قیامتی داریم. این سه مطلب را قبول داشته باشن، اینا موحدن، یه چیزن دیگه، اهل کتابه. اون با اهل کتاب میشود که انسان قرارداد ذمه ببندد. و اما اگر قرارداد ذمه نبندد به این یهودی ها و نصرانی های فعلی، اگه ما بگیم ذمی، یعنی من شأنهی ان یسیر ذمی، یا ولی ذمی فعلی نیست. ذمی فعلی نیست که الان رئیس مسلمین، حاکم مسلمین به اونا قرارداد جزیه ببندد و همچه قراردادی بسته نشده تا کنون. بله، می فهمان که حالا این شبنده نمیدونم الان مراد علما از ذمی اینه یا نه. آقایون اگر بیشتر میخوان باید کتاب جهاد تحریر را نگاه کنن، این مسائل یه مقدار اونجا متعرضن. بله، میفهمان که کما یکتر ولا فرق فی الکافر بین الذمی و غیره. مصنف اینجا ذمی فرموده، ولیکن مسئله وکالت این است که کافر را نمیشد وکیل قرار داد بر علیه مسلم. این کافر وقت تعبیر به ذمی کرده از باب عهد المصادیقه، یعنی شاید طریق اولویت باشد، یعنی اهل کتابی که اصول سلاسه را قبول دارن این را شود مسلط کرد، این غیر اهل کتاب دیگه به طریق اولا بدیم اونا هیچیش را قبول ندارن. پس آیه که میگه ولن یجعل الله للکافرینه، اختصاص به یهودی و نصرانی که نداره، مطلق کفار را نمیشد که انسان اثبات سبیل بکنه. بله، کما یقتضی تعلیل، چنانچه تعلیلی که علما ذکر فرمودن در این اقسام وکالت، گفتن چون اثبات سبیل لازم، گفت لستلزام هما اثبات سبیله للکافر علی المسلم، این تعلیل اقتضا داره که فرقی نباشه. ولای تجاوز بس، ان شاء الله علی محمد. حالا امشب چهارشنبه است.